ساعت 23، این صدای رادیو فرداست. فرانسه و بریتانیا خواستار توقف حملات روسیه به مخالفان میانه روی بشار اسد شدند. رسانه های ترکیه از کشته شدن دو مهاجم مسلح در درگیری با پلیس در حومه استانبول خبر دادند. پلیس اسپانیا 20,000 یونیفرم نظامی گروه خلافت اسلامی را کشف و ضبط کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین خواهید بود. رهبران فرانسه و بریتانیا خواستار توقف حملات روسیه و سوریه علیه مواضع مخالفان میانه روی بشار اسد شدند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه و دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا از همه طرف‌های درگیر در سوریه خواستند به آتش بس احترام بگذارند و از نقض حقوق انسان‌ها در آن کشور خودداری کنند. در بیانیه مشترک رهبران فرانسه و بریتانیا که روز پنجشنبه پس از اجلاس سالانه آنها منتشر شد، از روسیه و سوریه خواسته شده حملات علیه مراکز درمانی را متوقف کنند. رهبران دو کشور با اشاره به محاصره حلب از طرف نیروهای دولتی و متحدان آن، از وخیم‌تر شدن وضعیت پناهجویان و بهره برداری گروه خلافت اسلامی از این اقدام اظهار نگرانی کردند. از نیمه شب جمعه پیش، نخستین روز اعلام آتش بس، طرفین درگیر بارها یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، دو زن مسلح که به سوی یک مرکز پلیس در استانبول نارنجک پرتاب کرده و با پلیس درگیر شده بودند، به وسیله نیروهای پلیس کشته شدند. این دو زن در پی درگیری با پلیس در ساختمانی در منطقه بایرام پاشا در حومه استانبول پنهان شده بودند و پس از ساعتی درگیری به ضرب گلوله پلیس از پای در آمدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک گروه مسلح چپگرا به نام حزب رهایی خلق انقلابی با انتشار بیانیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. پلیس اسپانیا 20,000 یونیفرم نظامی گروه خلافت اسلامی و جبهه نصره شاخه القاعده در سوریه را در دو بندر این کشور کشف و ضبط کرده است. در بیانیه وزارت امور خارجه با پوزش از شما شنوندگان، در بیانیه وزارت کشور اسپانیا گفته شده است که در عملیات ضد تروریستی ماه گذشته پلیس آن کشور، این یونیفرم ها و وسایل نظامی از 3 کانتینر کشف شده است. 7 نفر هم به اتهام کمک مالی و لوجستیکی به گروه خلافت اسلامی در اسپانیا بازداشت شدند. در ماه‌های گذشته تعداد زیادی از هواداران گروه خلافت اسلامی در کشورهای مختلف اروپایی شناسایی و بازداشت شدند. دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، روز پنجشنبه در یونان خطاب به مهاجران اقتصادی گفت به اروپا نیایند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای توسک که در یک کنفرانس خبری در آتن سخن می گفت، افزود که مهم نیست این مهاجران از کدام کشور هستند، اما نباید فریب قاچاقچیان انسان را بخورند و زندگی و پول خود را در معرض خطر قرار دهند. رئیس شورای اروپا همچنین گفت یونان و هر کشور دیگری در اروپا نباید به عنوان ترانزیت اروپا باشند و قوانین شنگن باید بار دیگر برقرار شوند. سفر دونالد توسک به اتریش، کشورهای حوزه بالکان، یونان و ترکیه پس از آن انجام می شود که برخی کشورهای اروپایی مرزهای خود را به روی پناهجویان بسته و تنها تعداد اندکی از آنها را می پذیرند. همکنون حدود 11,000 پناهجو و مهاجر در یونان و در انتظار ورود به غرب اروپا سرگردان هستند. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. با ما در تماس باشید و نوبت میرسه به یک خانه یک زمین از آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا،
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اثری هستم. موضوع مجله این هفته: مجلس نهم برای محیط زیست کشور چه کرد؟
مجلس متاسفانه هیچگاه پیشقدم در این رابطه نبوده.
یک خانه، یک زمین.
آخرین تصاویری که از فعالیت مجلس نهم در زمینه محیط زیست به یاد میاریم، شاید ماسک بهداشتی بر دهان حمید رسایی نماینده تهران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی باشه در ابتدای زمستان امسال.
یک سال پیش درخواست تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست داده شده. بابا یک سال پیش که دیگه قرار نبود مجلس به این زودی تموم شه. مردم جوک میسازن میگن آقا محیط زیست رو بکنن بادباران، ملائکه بادباران بشن مسئول، چون دولت منتظر یه باد بیاد هوا درست شه.
از لحظه های دیگه پررنگتر شدن موضوع محیط زیست در مجلس نهم، شاید اظهارات خارج از دستور مهرداد بصرپاش نماینده تهران باشه در مورد ممنوعیت فعالیت های اقتصادی مغایر با محیط زیست.
چه اصراریه برای تعطیل نکردن مدارس؟ بچه های ابتدایی سنین 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله تو این هوای آلوده دارن میرن مدرسه. مردم از مجلس هم به عنوان ناظر یه توقعی دارن، میگن چرا صدای شما در نمیاد.
اما در کنار همه این اعتراض‌ها، تذکرهای شفاهی و نطق‌های خارج از دستور در مدت زمانی 4 ساله که از عمر مجلس نهم می‌گذره، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت عملی برای جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست در کشور چه کردند؟ دکتر نورالدین پیرمعزن، پزشک و مخبر و سخنگوی فراکسیون بهداشت و درمان مجلس ششم و هفتم که حالا در آمریکا زندگی می‌کنه، میگه نماینده‌های مجلس شورای اسلامی چندان قدرتی برای تغییر شرایط ندارند.
با توجه به اتفاقات تلخی که از نظر محیط زیستی در ایران در حال شکل‌گیری است و 3 شهر از 10 شهر آلوده جهان در ایران قرار دارند و مخصوصا با توجه به پایین افتادن سن پیدایش سرطان در تهران، نشون میده که مجلس هم میتونه که نقش تعیین کننده ای داشته باشه که مجلس درست باشه و هم اگر عوامل موثر در هم ریختگی محیط زیست و آلودگی هوا رو در تهران و در کشور آناتومیشو کالبد شکافی کنیم، میشه فهمید که مشکلی نیست که نشه حل کرد، منتها به شرطی که مجلس و نمایندگان آن قدرت اثرگذاری در تعیین سرنوشت مردم داشته باشند.
اما اگه به گفته این نماینده پیشین مجلس قدرت و توان سیاسی هم در مجلس وجود نداشت، در سالی که گذشت 107 نماینده مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور ایران تذکر دادند و خواهان اقدام دولت برای نجات جان مردم در برابر آلودگی هوا شدند.
اتخاذ تدبیر لازم برای نجات جان مردم به ویژه کودکان بیگناه با کهنسالان و بیماران در برابر آلودگی بی‌سابقه هوا.
همین نمایندگان اما در همین دوره مجلس کمی دورتر و دیرتر در اسفند ماه سال 93 بود که طرح دو فوریتی ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی رو با 82 امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردند. نماینده‌های مجلس رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رو به سیاسی کاری متهم کردند و در گفتگو با برخی از خبرگزاری‌ها گفتند محیط زیست برای مسئولان این سازمان اولویت دست چندمه. موضوعی که البته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اون رو به مجلس نهم پیوند زد و در واکنش اعلام کرد گروهی خاص از نمایندگان مجلس نهم با مسائل زیست محیطی برخوردهای سیاسی می کنند. تعدادی از همین بهارستان نشین ها هم اعلام کردند بودجه های تخصیص یافته به سازمان حفاظت محیط زیست صرف امور سیاسی میشه. بودجه محیط زیست بحث جنجالی سال 92 در مجلس بود. لایحه بودجه 92 کل کشور در بخش ملی محیط زیست نشون میداد اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به سال قبلترش بیش از 35% و اعتبارات محیط زیستی بقیه دستگاه ها بیش از 20% کاهش داشته. آیا نمایندگان مجلس نهم به اهمیت نابودی روزانه و ماهانه منابع آب، آلودگی هوا، فرسایش خاک و نابودی جنگل ها واقف بودند؟ اردشیر امیر ارجمند، استاد پیشین رشته حقوق محیط زیست در دانشگاه شهید بهشتی تهران، مقیم فرانسه که در تهیه لوایح قانونی و آیین‌نامه هایی از جمله پیشنویس قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی شرکت داشته، از ناآگاهی تعداد زیادی از بهارستانی ها در مجلس نهم درباره شرایط زیست محیطی کشور میگه.
حفاظت از محیط زیست مسئله است که باید در وجدان جمعی جامعه جا بیفته
ابتدا دانشمندان که در مسائل محیط زیست و امور طبیعی تخصص دارن هشدار میدن، بعد اونهایی که در علوم اجتماعی جایی دارن این رو تبدیل میکنن در سطح عموم و از یک مسئله لوکس تبدیل به یک عامل ضروری برای حیات و کیفیت حیات میشه. مجلس ما به این مسئله فکر نمیکنه. هنوز حفاظت از محیط زیست علارغم همین مشکلاتی وجود داره، هشدارهای زیست محیطی در نقاط مختلف داده میشه، به نظر میسه هنوز در وجدان جمعی خود مجلس و به تبع اون جامعه جان انداختن که حفاظت از محیط زیست یک مسئله لوکس نیست، توسعه پایدار یک ضرورت هست و اگر اتفاق نیفته نه تنها کیفیت حیات بلکه خود ادامه حیات هم با خطر مواجه هست.
با این همه آلودگی هوا که در این مدت از جمله موضوعهای مشترک انتقادی بعضی از نمایندگان مجلس نو بود، باعث شد نمایندگان با بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا طبق اصل 85 قانون اساسی موافقت کنند. هرچند که البته کمیسیون اصل 90 مجلس نهم و بسیاری از نمایندگان زیر بار نقش بنزین تولید داخلی یا بنزین پتروشیمی در آلودگی هوا در دولت احمدی نژاد نرفتند. تلاش‌های دولت 11 اونطور که مسئولان میگن معمولاً به بهارستان ختم شده و در بسیاری موارد در این 4 سال معلق باقی مونده. دکتر نورالدین پیرمعظم از نمایندگان مجلس 6 و 7 میگه در دوره‌ای که اون نماینده بوده به دلایلی برخی تلاش‌ها برای تاثیرگذاری مجلس بر وضعیت محیط زیست به ثمر نمی‌نشسته.
بنزین غیر استاندارد، تولید خودروهای غیر استاندارد، در واقع اون بخش صنایعی که محیط رو آلوده میکنن، محصولات سمی که به رودخانه ها ریخته میشه، قتل عام درختان کشور و خشک کردن پارک ها و مخصوصا در شهر تهران برج سازی و ساختمان سازی خارج از قانون و قواعد، همه اینها رو وقتی کنار هم بذارین میشه فهمید که نمایندگان مجلسی که منتسبین نهادهای امنیتی نظامی و در رأس همه اینا بیت رهبری هستن، این نماینده ها هم آلوده به این روند فساد سیاسی فساد اقتصادی هستن که جرأت و شهامت روبرو شدن با این بحران های محیط زیستی ندارن.
در یک جمع‌بندی کلی شاید بشه گفت در 9 ماهه کاری مجلس در سال 94 خورشیدی، نمایندگان مجلس نهم 32 تذکر کتبی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست به رئیس جمهور دادند. با این همه نمایندگان این دوره مجلس که به ماه‌ها و هفته‌های آخرش نزدیک میشه، برای جلوگیری از تخریب بی‌رویه محیط زیست کشور چه میتونستن بکنند؟ اردشیر امیر ارجمند از مؤسسان پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی و بنیانگذار مقطع کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست در ایران از توان نمایندگان مجلس میگه.
نمایندگان مجلس همین مسئله نمیتونن حل بکنن. نماینده مجلس از بود قانونگذاری باید سعی بکنن قوانین از بشه که در این راستا باشه و اقداماتی نکنن که مخرب محیط زیست باشه. مثلا باید یه ارزیابی های زیست محیطی رو در تمام برنامه های توسعه کشور در نظر بگیرن و نظارت هم بکنن که اتفاق بیفته. وضع قانونی طرف بشه، نظارت بر اجرا هم مسئله دیگه است. بعد از اقدامات البته از جانب نمایندگان مجلس صورت میگیره که اینا مخالف با یک پارچه نگری محیط زیست در ایران بحث سدسازی باعث تعجب هست. البته رویه نمایندگان مجلس این بوده که بخشنگر هستن، استاننگر هستن و به علت اینکه کار و شغال و غیره وجود نداره و سدسازی هم خودش میتونه یک منبع شغالزایی و درآمدزایی برای منطقه باشه، اصرار بیجا میکنن که مثلا سدهایی بدون پشتوانه ارزیابی زیست محیطی ساخته بشه. مصوبات دیگه هم مجلس داشته که بحث اتصال منابع در مناطق فاصل شده و غیره و معادن بد دیده شده و میتونه تخریب بیش از پیش منابع طبیعی رو ایجاب بکنه.
اما حالا که نگاه به آینده نزدیک مجلس پررنگ‌تر میشه، بعضی از تلاشگران امید به عملکرد نمایندگان این دوره در زمینه محیط زیست بستند. محمد رضا عارف از نامزدهای انتخابات مجلس 10 گفته در برنامه اصلاح طلبان 28 بند از 128 بند به محیط زیست اختصاص پیدا کرده، در حالی که هنوز نامزدهای تیپ ها و حزب های دیگه دیدگاهشون رو درباره محیط زیست به وضوح و با جزئیات توضیح ندادند. اما آقای عارف گفته اولویت مجلس با تیپی که در لیست مورد نظر او وجود داره محیط زیست خواهد بود.
اصلاح طلب ها می گویند بردند، حالا چه؟ آیا محافظه کاران حالا دست پایین را دارند؟ آیا این به مفهوم احیای حرکت اصلاح طلبی در سیاست ایران است؟ این اصلاح طلب ها اساساً چقدر اصلاح طلبند؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6 یک ساعت مستقیم و زنده. ایمیل ما 6@radiofarda.com.